فتحی المذهب ولی از نظر روایت مورد توثیق. معمولا روایات ایشون رو که زیادم هست تو فقه، اگر از یک طریق دیگری هم نقل شده باشه از این روایات به عنوان معید معاذب استفاده می کنند، وگر روایات فقط از طریق او نقل شده باشه کس دیگری مضمونش رو نقل نکرده باشه عمل نمی کنند. یعنی مورد اعراض روایات عمار، ولو در رجال توثیق شده. حالا یک روایتی داره که مربوط به عبید و امام، اگر عبدی مزوج دارای زوجه فرار کرد و تا 3 بار طهر برای زنش که عدت برنگشت نکاحش به هم میخوره، این مطلب رو نقل. خب اگر روایت اعتبار داشت عقد میکردیم به روایت، عبد اگر فرار کرد تا پایان عده زوجش برنگشت نکاحش با زوجش خود به خود به هم بخوره بدون نیاز به طلاق انفصال. این روایت دال بر این هست، اون تا روایت رو مشکل داره، کسی معمولا بهش عمل نمی کنه. الرابعه عشر الکفاعت، بین زوج و زوجه کفو بودن کفاعت شرطه. مراد از کفاعت چیه؟ 3 تفسیر براش شده. یک تفسیر برابری زوج و زوجه در اسلام و ایمان، ایمان به معنی خاص یعنی شیعه اثنا عشری بودن، خب و هم باشن از اینجا. استثنایی شده مگر جایی که استثناء از اسلام، مگر جایی که زوج مسلمه زوجه کافره کتابیه، اونجا متعش جایز بود. استمرارش دوامن هم جایز بود در حق دایم، با اینکه کفاعت نیست، زوج مسلمه زوجه کافره کتابیه، استمرارن مانعی نداشت. حدوثنش هم متعش مانعی نداشت. از ایمانش هم استثنا شده، جایی که زوج مؤمن شیعه است زوجه سنی، این جایز مطمئن، نه از فرق مخالفی که محکوم به کفرن مثل نواسب یا خوارج، اونا محکوم به کفرن، نکاح اونها باطل، مرد مسلمان از اونها زن هم نمیتونه. اونا که اگر واقعا به این معنا معتقد باشن نجس هم شرک. و محدور و دم هم به اصطلاح باب حدود. قطعا در خوف و کافر. بحث عمده‌ای که هست در این قسمت و خیلی هم مبتلا به، آیا نکاح زوجه مرزن شیعه با مرد سنی غیر ناسبی و غیر خارجی جایز یا نه؟ ادهی مثل مرم شیخ مفید، مثل محقق حلی از بزرگان قدما و متوسطین، محقق روز متوسطین جایز می دونن. مشهور حتی ادعای نقل اجماع شده، نقل اجماع قائل به بطلان هم که زن شیعه نمیتونه شوهر سنی داشته باشه. حالا باید ادله طرفین رو دید، ببینید چی اختصار میده. عبارت ببینید، این تفسیر اول بود از کفایت. تفسیر دوم و سومی هم هست که خیلی بحث نداره. تفسیر اول برابری در ایمان و اسلام. قول دیگه اینه که کفایت یعنی برابری در اسلام، برابری در ایمان شرط نیست. این همونه است که نکاح سنی رو با شیعه، شیعه رو با سنی جایز. یه قول دیگه برابری در ایمان اسلام به اضافه قدرت زوج بر نفقه زوجه. حالا بعضی گفتن به نحوی که این زوجه تو خانه پدرش بود. این رو بطه بعضی اضافه کردن، تو عبارت اینجا نیست. اگر قدرت بر نفقه زوج نداره بازم خوف نیست. که حالا اینو جدایشون در مسئله خامس عشر مطرح کرده که تمکن از نفقه چه مقدار تأثیر داره؟ آیا در حد صحت نکاح تأثیر داره؟ یا در حد جواز نکاح؟ اگر زوج قادر بر نفقه زوجش نیست، زنه بتونه نکاح رو فسخ کنه، نه باطل باشه. حق اینه که هیچ کدوم نیست. تمکن زوج از نفقه نه شرط صحت نکاحه، نه شرط، نه قدرت، قدرت نداشتن و نفقه برای زوجه حق فسخ میاره. اگر زوج تمکنم نداره نکاح صحیح هست و لازم. زن اگر احیانا نمیتونه تحمل کنه اون وضع اقتصادی شوهرشو، درخواست طلاق کنه، چه طلاق قول. راه برداشت نکاح فقط طلاقه، الا در موارد خاص که عیوبه. عقد نکاح مثل بیع و اجاره نیست که تا چیزی پیش بیاد بگیم حق فسخ داریم. رفع نکاح فقط به طلاق یه قاعده است، الا مواردی که مسلم شده باشه جواز فسخ، که مثل بحث عیوب فی الجمله مسلمه که میاد اونم بحثش. عبارت شو بخونیم. مسئله رابع عشر و خامس عشر هر دو از کفاعت بالفتح والمهر. کفاعت و هیت تصاب زوجین فی الاسلام و ایمان تشیع. یک استثناء از ایمان الا ان یکون المؤمن هو الزوج. بله بفتح کاف، بفتح کاف کفاعت. الای اول استثناء از ایمانه، الا ان یکون مؤمن زوج و زوج مسلمه سنی متونه سنی محکوم به کفر، از غیر فرق محکوم به کفره ها مطلقا. مطلقا دیگه حالا چی میخواد؟ صغیفه ای باشه یا میخواد پنج امامی شیش امامی باشه؟ بله؟ چی؟ اونم مانه نداره اونجور منو محکوم از غیر فرق محکوم به کفرها زوجه مسلمه باشد مطلقا، چه سنی که اصلا ائمه رو به عنوان امام قبول نداره و چه اونایی که 5 تا 6 دار پذیرفتن بقیه رو نداره. مقیل یعتبر و معذالک. این تفسیر اول. تفسیر دوم قیل یعتبر و معذالک با این اسلام و ایمان یسار و زوج به نفقه، زوج تواندر باشه نسبت به نفقه. بلقوه مثل این که الان نداره ولی ماهیانه کار میکنه، حقوق داره میگیره، نفقه زنشو میگیره. یا بلفه الان داره نه. این دو تفسیر. تفسیر سوم و قیله که قول شیخ مفید و قول محقق هندیه که نکاح مسلم با سنی رو شیعه با سنی رو مطلقا جایز میدونه، حتی اگر زن شیعه باشه مرد سنی. و قیله یک تفاب الاسلام، یعنی ایمان هم دخالتی نداره در تحقق کفاعت. ولی اشهر اول است که تفسیر کفاعت بشه به اسلام و ایمان. لذا این که میگن باید کفر باشه از نظر شرعی، قدری که دلیل شرعی داریم بر کفر بودن مرد و زن از این جهته. بقیهش استحسانات. حالا خود چون میدونم قاعده اینه که نه، چون سنی محکوم به اسلام، محکوم به اسلام اگر بود آیه نفی سبیل شامل میشه. حالا میگونم و کیف فسرت فهیه. حالا هر تفسیر ارائه کنیم با دلیل، هر گونه تفسیر بشود، چون باید بر خود این تفسیرها دلیل قانون بشه. و یه معتبرتون فی نکاح، کفاعت شرط صحت نکاح هست، اگر نباشه نکاح باطله. لذا شهید ثانی که قبول نداره یه سار و زوج به نفقه رو جزء کفاعت باشه، مسئله خامس عشر رو طرح میکنه. که آیا او که در صحت دخالت نداره، آیا در لزوم نکاح دخالت داره؟ این اومد نه در لزوم هم دخالت داره. بفهم بله، این که نکاح بگیم اشاره داره هر جور تفسیر بشود، مگر هر جور هر که دلش بخواد هر جور میتونه تفسیر کنه. میگه من هر تفسیری بشه باید دلیل برای شما میبینیم. کیف فسرت، هر کس هر جور تفسیر کنه با دلیل. قرض اینه که بالاخره اصل کفاعت شرط صحت، تفسیراش الله به هر کسی مبنا خودش. فهی معتبرتون فی نکاح شهید اول. حالا از عبارات شهید اول باید تفسیر کفاعت رو در بذارید، چون ایمان و اسلام رو معنی کفاعت میدونه. لذا تفریع بر الکفاعت فرموده و یه معتبر از اون فرنکان فرموده فلا یه جزول مسلمه مطلقا ولو سنی از تزویج و بالکافر، شوهر کافر باشه زن مسلم مطلقا حتی سنی و خوبه موضع و وفاقه، ولو یه جزول ناسب از تزویج بالمؤمنه سنی ناسبی نمیتونه زن شیعه بگیره. تزویج به مؤمنه جایز نیست، لان ناسبی شر من الیهودی و نصرانی، بدتر از یهودی و نصرانی است. الان ما رویه فی اخبار اهل بیت علیهم السلام و کذر عکس. اینکه بگیم لا یجوز للناسب تزویج به مؤمنه، این عدم جواز فقط از یک طرف نیست، از دو طرفه، سواء الدائن و المتعهد. اگر یک مرد شیعه با زن ناسبیه نکاح کنه، بله؟ چرا؟ چرا؟ شاید زنی که خزل عقص عقص چونه عقص و عقص فهمیده نمیشه. لا یجوز للناسب از تزویج بالمؤمنه عقصش، و یجوز للمسلم از تزویج متعتن و استدامتن لنکاح علا تقدیر اسلامهی کما مره به کافرت کتابیه. این استثناء از اسلامشه، اون استثناء از ایمان بود. البته استثناء از ایمان رو حالا بعدا روز داریم عمده شد. یجوز للمسلم الا یکون المؤمن هو الزوج، قبلا داشت استثناء از ایمان بود، این و یجوز للمسلم استثناء از اسلامه. جایز است برای مسلمان تزویج متعتن و استدامتن، استدامتن لنکاح الا تقدیر اسلام، زوج زن و مرد هر دو کافر بودن، مرد مسلمان شده، هر دو کافر کتابی. حالا ادامه بدن، زن کافر مرد مسلم مانعی نداره. کما مره الا ان یکون المؤمن و زوج و زوجته مسلمه. عبارت شده اول جایز است برای مسلم تزویج متعتن و استدامتن کما مره بل کافرت کتابیه. ان کتابیه رو شهید ثانی اضافه میکنه، شهید اول با کاف کما مره میفهمونه که مراد از این کافر کافر کتابیه، چون اونی که مره كتابية از جمله کتابی هم بجوسیه و کان علی المصنف ان یقیدها بها، مقید کند کافره را به کتابیه. چرا نکرد این قید رو؟ میگه شاید با اون کمام مره این رو فهمونده، چون اونی که مره سابقا نکاح مسلم بود با کافره کتابیه. من علاو اکتفا به تشبیه به ما مره، این اون کمام مره که بود کافی تشبیه. اما اون بحث اساسی و هل یجوز للمؤمنه، آیا زن شیعه جایز است نکاح کند با مخالف سنی؟ من اج فرق الاسلام مطابق غیر ناسبی و غیر خارجی، اونا که معلوم جایز نیست، ولو از شیعه غیر امامیه مثلا فتحیه، اینا هستن الان، آیا جایز است یا نه؟ قولان احدهما و علیه المعظم المرد، معظم فقها ها فاعل به منع فاتل این نکاح. اما عدله لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون بعضهم اکفاء و بعضن، این در مقام حسره، مؤمنین بعضی اکفاء بعضیان، درست مفهوم اگر بخوام بگیریم مفهوم لقب است، اما لحن کلام در مقام حصره. اگر بنا بود دیگران هم کفو باشن برای مؤمن، پسی گفتن نداشتیم، فقط مؤمنین بعضی اکفاء بعضی هم دل به مفهومه ای علا انه غیر المؤمن لا یکون کفو هم
مفهومش مفهومش
که میشه که غیر طرف مؤمنین اکفاء طرف مؤمنین
نیست، پس ممکنه اکفاء بعضی دیگرشون باشه،
میگه شامل همه میشه،
میگه
اکفاء بعضی وقتی ببینید مفهوم حقیقتش اینه که مفهوم حصره،
حالا که حصره
فقط مؤمنین بعضی کفر به بعضی هم، بنابراین مؤمن کفر به غیر مؤمن نیست، غیر مؤمن هم کفر به غیر مؤمن نیست، خب نباشه
چند خواستا بگم همه هم کفر هم نیستن، یعنی
بعضی
هم کفت و بعضی همه هم کفت هم نیست،
نه این بعضی، یعنی تکیه کلام رو بعضی هم که نیست، رو المؤمنونه، اخذ عنوان المؤمنون مشتق در کلام مشعر به علیت و موضوعیت این عنوانه، المؤمنون بعضی هم اکفاء و بعض یا اولیا و بعض، یعنی اون چه که مایه کفاعت ایمانه، نمیخواد بگه مؤمنین بعضی با بعضی هم کفرن، خب این چه فایده داره؟
شاید دختری
که نمیخواد ازدواج کنه
با این
هم کفر
هم کفر بعضی هم کفر، همه که هم کفر
نیست، این فایده نداره،
نه خب بعضی هم کفر،
اینا همه قریه نمیخواد، لحظه بگه جوی بگه مردم بعضی با بعضی مساوی هم، چه گفتن داره؟ مثل که بگه مردم بعضی با بعضی نظر مثلا ثروت مساوی هم، خود عنوان باید ظهور رو حفظ کنید، هر احتمال رو کنه باید بچرخونید بر عبارت المؤمنون بعض هم اکفاء و بعض، اون چه که باعث کفاعت ایمانه ظهورش در این غیر قابل امکانه، اینو بعدش کار میکنه. بله ایمان در آیات و روایات نبوی معنی اسلامه، این اشکال واردیه، ایمان در روایات نبوی و آیات معنی اسلامه، و باشه بازم در خصوص اون مورد اگر داره تفسیر میکنه مانع از این نیست که عناوین به صورت وسیع استعمال بشن، کار به استعمال داریم، تفسیر حقیقیش البته حالا بخوایم واقع رو لحاظ کنیم، واقع اینه که غیر از شیعه 12 امامی بقیه همه مرتدن، حالا گفتنش در مقام اینا رو هم بذارید حالا فعلا خواهر برادر شدید. اما واقعیت غیر از این نیست. بقیهش همه از باب اخذ به ادله ایست که حکم رو بار میکنه نه موضوع رو تطبیق کنه. بذار داریم روایاتی که در اصف زور از حجت سلام الله غیر از این فرقه بقیه همه نجس هم. این حکمه مرتب بار میشه. همه جا نمیگیم. ببینید وقتی میگه زید آمد، چون لقب دیگه میدونید چیه، اگر کسی بگه زید آمد آیه معناش نه که امر نیامد، میگیم نه معناش نیست، شاید امر آمده، اثبات شی نفی معادا نمیدونه. اما اینو تو اصول میگیم، تو فقه از دست برمیداریم که صرف من موردی لحاظ کنیم. المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض اخذ این عنوان مشتق ظهور دارید داره که ایمان معیار کفاعته. اونجا که میگید زید آمد زیدیت که دخالت نداره به نفی امر کنیم. اونجا اخذ عنوان لذا از کردیم بر میگرده در اقید به مفهوم حصر نخواه مشکل نه که کلمه ایمان هم و قوله صلی الله علیه و آله و سلم اذا جاءكم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه. وقت آیا دین غیر شیعه رو میپسندی؟ استدلال در این هست و الا فزوجوه ان لا تفعلوه تكن فتنتان فی الارض و فساد کبیر. تقریب استدلال اینه و المؤمن لا یرزی دین غیره، نمیپسند دین غیر خود. مقول صادق علیه الصلاه و السلام ان در عارفت لا توزه و الا ان در عارفه حسر. زن دارای معرفت فقط در پیش مرد دارای معرفت باید نهاده شود. معرفت معرفت حق که در رأس ولایت و فی معناها اخبار کثیره واضحه الدلاله علی المنع منتها لو صح سندها، اگر سندشون تمام باشه. درست روایت
اجازه من اینجا شرطش وزیده که فرض معلق شده، موضوعش من فرضان خود محبوده. اگر بکنم ایلم یجه این مفهوم شرطه، ایلم یجه کلاسو در بگیم. اگر گفتیم اینجا اکم غیر مثل من فرضان خود محبود، این مفهوم لغبه که اونی درش محبوده.
ببینین اینا رو باید خود تحلیل کنیم. تو اصول اگر بگیم انتفاع شرط آیا باید انتفاع جزا میشه یا نه، باز باید شرط رو درست تشخیص بدید. اذا جاءكم آیا مجیع شرطه؟ در اینجا
مثل آیه نبع میشه بنابرای نظر آیه سبحانی که مثلا مفهوم آیه نبع اینه که الا یجد فاسقون، اگر بخواهد این غیر فاسق
نه مثلا میگیم مجیع شرط نیست. در این روایت مجیع شرط نیست، این روایت بر میگرده به این معنی این ترزونه دین الجایی و خلقه و فزوجو. شرط واقعی اینه اگر خواستگار رو دین و خلقش رو میپسندید فزوجو. مجیع شرط نیست، در اگر اون مجیع از موضوعیت ساقط میشه، از شرطیت ساقط میشه. از خود اینکه شرط چیه باید به خود فعل شرط نگاه نکنید، به مجموعه نگاه کنید به این شرط چیه، تعلیق حقیقتاً رو چیه. چون مکرر گفتیم ما دنبال ظهوریم، دنبال این نیستیم که قواعد ادبی رو خطکش قرار بدیم و اونا پیش بریم. خیلی چیزا غلط میشه با اونا. این جمله ظهور داره در اینکه شرط وجوب تزویج و وجوب جواب مثبت دادن پسندیدن خلق و دین مجید دخالتی نداره. حالا آمده باشه که نیومده، حالا از اونجا پیام داده، این نیم. بله این هم همینجور، حالا این از باب تقلیبه، حالا شاید اینجور شده، حالا غالبا از اون طرف. وقتی بعضها تحلیل و ذالکه هم که بعض از روایات یک تحلیل داره که تحلیل خیلی کار ازش میاد، که زن تحت تأثیر شوهره در اعتقاداتش و در بعض اخبار اینجوره: ان المرأه تأخذ من ادب زوجها و یقهرها. پس دارید دین اینو در معرض زوال قرار میدی با این تزویج این به سنی، این دیگه منعش دلیل نمیخواد اصلا. مثل ممکنه کسی بگی اینا حکمته، ممکنه زنا رو شوهرها تأثیر داشته باشن، عکسش هم تصویر داره، اگر نگیم اکثر از این سلام بذاری حکمت میشه نه علت. تحلیل نیست چون عکسش هم محرزه و یقهرها علی الدین. اما قول دوم که از کردیم قول مفید و محقق و اینها، محقق حلی از جواز اون تو در این حال قایرم به کراهت. حالا بگه نمتونیم رجحانم برای ثابت اختار اقل مفید و المحقق ابن سعید: اما لأن الایمان هو الاسلام. او روایت اگر ایمان رو اخذ کرده، مراد از ایمان اسلامه. او لضعف دلیل دال دعلا اشتراک الایمان فإن الاخبار، چون که روایت رو اگر بخواییم بررسی کنیم در یک تقسیم سقط میشن، بعضشون مشکل ارسال دارن، یعنی بعض از رجال سندشون اصلا معلوم نیست کیه، ذکر نشون. اونایش هم که مسند نه مرسل باز دو قسمن، بعضش مشتمل بر رجال معلوم و ضعفه، بعضش مشتمل بر رجال مجهول الحاله. هر سقط میشه لا حجت، فإن الاخبار بین مرسل و ضعیف و مجهول. یعنی مسندهاش هم یا معلوم ضعفشون یا مجهوله. ولا شک ان الاحتیاط المطلوب فی النکاح المرتب علیه مهام الدین مع تذاکر الاخبار بالنهی و ذهاب المعظم الیه. از یک طرف احتیاطی در باب نکاح مطلوبه، نکاحی که مترتب میشود بر اون مهمات دین، مراد مهمات دین احکام دینیه مهمه است. احکام دینیه مهمه بر اون مترتب میشود، مثل محرمیت و مثل ارث و امثال ذلک. احتیاط مطلوب به اضافه تذاکر اخبار به نهی، در حد تواتر نیست، وقتی تذاکر بود باز خیلی ضعف سند دفعه نمیزنه، مخصوصا مع الذهاب المعظم الیه، حتی ادعا بعضهم اجماع را بر این، اجماع منقول میشه. خب شکی نیست که این مرجح قول اول است که نکاح مرعی شیعه با سنی باطله. مصنف فقط نقل قول کرد، اما با اختصار مصنف علی حکایت القولین مشعران به ما نبعنا علیه، که احتیاط در ترک این کار خودشون ملتزم نمیشه جواز رو. اما عکس مرد بره زن سنی بگیره، فهمت قطعا جایزه، چون هیچ دلیلی برای منع نداریم اینجا، نه نکاح مسلم با کافره، نه اون ادلهی که برای منع نکاح زن شیعه با مرد سنی داشتیم اینجا میاد. اما عکس فجایزون قطعا، لأن المرأة تأخذ من دین بعلها فیعودها الى الایمان، میکشد اون رجل ما بعل زوجه را به سمت تشیع و به خاطر اذن در این از اخبار کثیره که میگن القامسة عشر لیست تمکن من النفقه قوتا او فعلا شرطا فی صحت العقد. عنوان صحت تو عبارت شید اول اهم از صحت اصطلاحی و لزومه. یه وقت میگیم که توانگر بودن زوج در دادن نفقه شرط صحت عقد، یعنی اگر نباشه عقد باطله. این که معناش اینه که ما یسار زوج من نفقه رو جزء کفاعت عقد کردیم که شرط صحت. یه میگیم نه، تمکن از نفقه شرط لزومه. اگر زوج فقیر بود ازدواج کرد نکاح صحیحه، منتها زنه وقتی بگید این نمیتونه نفقه بده میتونه زنه نکاح رو فسخ کنه. اگر بگیم لازم نکاح بر او باید به همین نحوه تحمل کنه، این باید ضرریه. حدیث نفی ضرر این لزوم عقد رو برداره، حق فسخ بیاره برا مره. این قول دوم. قول سوم که قول شهید اول و ثانیه و قول مشهور تقریبا اینه که نه دخلی در صحت داره نه در لزوم. عبارت ببینید، لیس تمکن از نفقه، تمکن بالقوه یا تمکن بالفعل که افکن شرط در صحت عقد نیست. میگه خود قرآن فقرا رو ترغیب بکنه به نکاح. لقوله تعالی و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم. ایاما جمع ایم، مجردها. اینها رو به نکاح در بیارید، عبید و اماء صالحین خود رو به نکاح در بیارید. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. بل الخبرین السابقین، دو روایت قبلی، روایت المؤمنون بعضهم اکفا و بعض ازا جاکم من ترزون دینه و خلقه، دین و خلق معیار قرار گرفت نه مال و نفقه. این تمام. بعد وارد میشه که آیا شرط لزوم هست. میگه اگر عالم بود به این که این زوج فقیره و حاضر به نکاح به او شد، دیگه روشنه که حق فسخ هم نداره. اقدام کرده زنه، اقدام کرده برای این عقد ضرری. اما اگر جاهل بود ممکنه کسی به حدیث لا ضرر تمسک کنه و لزوم عقد رو برداره، چون لزوم عقد ضرر آوره نه صحتش. عقد صحیح باشه ولی بتونی به همش بزنی، ضرر متضرر نمیشه زنه. اگر لازم باشه نتونه به هم بزنه متضرر میشه. باید لا ضرر لزوم رو برداره. ثم ان کانت زوجته عالمتا به فقر زوج لزم العقد، چون اقدام کرده بر این عقد ضرری. و الا اگر جاهل بود ففی تسلطها علی الفرد اذا علمت، وقتی عالم شد قولان. ماخذ القولان دلیل قول به حق فرد، لزوم و تضرر به بقاء زوجه مع الزوج کذلک، یعنی حال قومه فقیره متضرر بشه زوجه. اون ضرری که منفی گرد به آیه و روایت، مراد از آیه آیه نفی حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، روایت مراد حدیث لا ضرر. و این که نکاح عقد لازم است و ان نکاح وجه لزومه. خوب دقت کنید، ادله زیادی داریم که رفع نکاح رو منحصر میکنه در طلاق. این از یک طرف. از یک طرف ادله، خوب اینا رو توجه کنید، مجموعه قرائن در نظر بگیرید، بعد خیلی روشن میشه که عدم تمکن زوج از نفقه زوجه حق فسخ برای زوجه نمیاره. از یک طرف عموماتی که زوال نکاح رو به طلاق قرار میده، از یک طرف اخباری که در باب عیوب میاد جواز فسخ رو برای یه سری اسباب شماره میکنه و اونا لسانشون لسان حسره که فقط اینا مجوز فسخن، مثل این که زوج عنین باشه یا مجبور باشه مجنون باشه، اینا عیوبیه که زنه میتونه فسخ، اینا لسانشون لسان تهدیده. یکی از امور مجوز فسخ فقر زوج نیست، اگر این از اسباب مجوز فسخ بود بر اثر فراگیریش باید در رأس قرار میگیره. این خودش که قرینه جدایی که اطلاع کثیر به این امر اقتضا میکرد این مطلب روایات متعدد در باره صادر بشه، اگه هیچ روایتی نداریم مخواهید از باب قاعده لا ضرر اینو برداریم، این حکم این مهمی رو ثابت کنیم. اینا لااقل ما رو به شک میندازه، همه اینا رو در نظر بگیریم، لااقل اگر زنه بگه فسخت نکاح، نمیدونیم آیا از زوجیت این مرد در رفت یا نه، استصحاب آقا زوجیت میشه. این وجود اگر دلیلیت نداشته باشه برای عدم شرطیت تمکن از نفقه در صحت در لزوم، لااقل اینقدر ازش برمیاد که زمینه رو برای استصحاب نکاح بعد از فسخ زوجه جاری کنه برای همونه. زنه اگر فسخ کرد آیا زوجیت به هم خورد استصحاب بشه. و اینکه نکاح عقد لازم و اصله البقاء، البته عقد لازم رو حالا نبود لازم نبود الان بگن، خودش یک حرف دیگری میشه، من نکاح عقد ثابت اینجا شد دیگه. آیا با فقر زوجه با فسخ زوجه از بین رفت؟ فرق اینه که بحث میکنیم در اینکه شرط لزوم هست یا نه، فرق اینه که شرط صحت نمیدونیم بشه، فقط اگر باشه شرط لزوم، آیا شرط لزوم هست یا نه استصحاب میکنیم، از یک طرف عموم عفو بالعقود جاری میکنیم، از یک طرف عموم عفو بالعقود هزا عقد شبه مستاقیه عفو بالعقود هم که نیست، یه عقده یجب الوفا بهی برش عارض میشه. بله؟ فرد اینه که مرده از اون اول فقیر بوده، او یک بحث دیگه است، اگر فقر عارض بشه او بحث دیگه نیومده هنوز، عقد بستن بعد زنه فهمیدیم مرده هیچی نداشت، آیا حالا میتونه فسخ کنه؟ بله، اونه که شما فرمایید استصحاب لزوم هم بشه مال جاییست که مرده اول فقیر نبوده در اسماء فقر عارض شده، اونجا رو به راحتی میتونیم استصحاب لزوم هم بکنیم تا برسه به صحت. بل اصل البقاء بعد فهمت خب نفقه زوج بر گردن زوج یه بدهیه که به گردن زوج هست، زوج نداره بدهیشو بده، عموم فنظرتون الان میسره اجرا میشه. ولی قولی تعالی به امکان زو قسرتن فنظرتون الان میسره، یعنی عموم عدلهی که میگه طلبکار به بدهکار مهلت و خب آم لکل زی عسرن از جمله زوج نسبت به مهر زوجه نسبت به نفقه زوجه و خب الاجود اجود همینه و وجهان آتیان فی ما ازا تجدد از زهون، اگر مرده اول تمکن داشت بعدن عاجز شد، همین دو وجه خیار و عدم خیار میاد این تمام. و قیله خب شرطن فی صحت نکاح تمکن از نفقه، آیه شیخ طوسی در مقصود فرموده شرط به صحت نکاحه مثل اسلام، و اینکه کفاعت مرکبتون من هم از اسلام و تمکن از نفقه و از ایمان و اقوا عدم شرطیت از مطلقا نه اتداعا نه استمرارا نه مباشرتون که وجوب الاجابه، روایت میگفت اذا جاءكم من ترزون دینه و خلقه فزوجوه. اگر از این روایت استفاده کنیم وجوب اجابت را، که اگر خواستگار اونجوری اومد باید جواب مثبت، وجوب تکلیفی، میتونیم فقر زوج رو باعث سلب لزوم اجابت جواب مثبت نده. نه مباشرتون فی وجوب اجابت از ناحیه مرأه یا از ناحیه ولی مرأه، برای اینکه صبر بر فقر ضرر عظیم فی الجمله نسبت به امور مادی، فاین بقی جبره به عدم وجوب اجابت اون زوج را، زوج فقیر را. اگر چه جایز هست، اجابت باز هم جایزه ولی واجب دیگه نیست، اگر وجوب رو قائل باشه، چون کسی هم قائل به وجوب نیست که اگر زوج ترزون خلقه و دینه باید جواب مثبت بده ولو معصیه و انجازت او رجحت. اگر چه جایز است بلکه مستحب است، اگر صغیرم هست جواب مثبت بدی با تمام خلق او و کمال دین او، کما امر به نبی صلی الله علیه و آله و سلم در انکاح جویبر که فقیر بود، به پدر زوجه او دستور داد پیغمبر که این جویبر رو به دامادی خودش قبول کنه و غیر این انکاح و ملاحظت المال، در نظر گرفتن مال با تمام بودن دین و خلق لیس محط نظر زوین همم الحوالی، این مورد نظر افرادی که نظر بلند نیست.
آقای فلا، آقای حاضیان، آقای وزیفالی، آقای مولایی، آقای مستر